بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد و عجل فرجه،
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الحين الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو بیش از پیش متنور به انوار ولایت و محبت و معرفت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
عرض کردیم در دو جلسه قبل به طور خیلی خلاصه که ما دو خانواده داریم و دو جایگاه داریم یا دو حیثیت داریم که حتما باید اینا رو از هم جدا کنیم و به تناسب هر کدام از این خانواده ها یا این حیثیت ها و جهت ها برخورد کنیم و بدونیم تو چه جایگاهی هستیم و کجا هستیم. یکی خانواده ولایت، خانواده محبت، خانواده شیعه است، درون خانواده تشیع. دیگری خانواده ایست، خانواده کفر، شرک، نفاق. شیعه در این عالم دنیا که عالم اعراض و عالم زدیت ها و مقابله ها و اختلاط ها هست، به هر حال با کفار و منافقین و مشرکین در ارتباط هست. یه چیزی که شدنی نیست که هیچ رابطه ای نباشه. بنابراین یک رابطه هم بین این دو خانواده برقرار می شود. شیعه خودش در درون خودش یه احکامی داره، یه ضوابطی داره، یه رفتارهایی داره، یه آثاری داره، وقتی خودش باشه و خودش با ائمه علیهم السلام. یعنی کفار هم در درون خودشون وقتی باشن و خودشون باشن و خودشون با ائمه خودشون، اونها هم یک احکام و ضوابط و آثار و رفتار مخصوص به خودشون رو دارن. این محیط، محیط ولایت اللهه، اون محیط، محیط ولایت طاغوته، این محیط، محیط نوره، اون محیط، محیط ظلمته و کاملا در نهایت ضدیت با هم هستن. به این معنا که اگر شرایط مهیا بشود، محیط نورانی قصدش بر این است که هیچ اثری از آثار محیط ظلمانی بر جای نگذارد، محیط ظلمانی را از بین ببره، هیچ از ظلمت خوشش نمیاد، چون نور و ظلمت در تقابل کامل هم با هم. محیط ظلمانی هم همینطور اگه دستش برسه و بتونه، چنان که در کربلا سعی کرد این کار رو بکنه و تا حدود زیادی به آشکاری رسوند، قصدش اینه که به آشکاری رسون، نه اینکه موفق شد. یریدون لیطف او نور الله به افواهم و لا متم نوره. قصدشون این بود، خواستن که ازل عزیزنا انجام بدن، خواستن که غالب بشن. اون محیط هم، محیط ظلمانی هم قصدش اینه که اگر دستش برسه و بتونه شرایط مهیا بشه، هیچ اثری از این از این نور نذاره. در کربلا خواستن این کارو بکنن، لذا اون همه ظلم ها رو که ان الشیطان للانسان عدو و مبین، مبین آشکار دشمنه، دشمن قسم خورده است. لاقعدن لهم صراطک المستقیم ولاغوینهم اجمعین. همه رو میخواد اغوا کنه، هیچ مهر و محبتی نداره به این طرف. ظلمت به نور هیچ مهر و محبتی نداره، کارش عدو دیگه، عدو یعنی عداوت، قصدش به براندازی این طرفه. طمع زیادی هم داره، میاد ورود پیدا میکنه که از بین ببره. در کربلا همین کارو خواستن بکنن، به یه نحو مبهمتر و مجملتر و جمع و جورتر در مدینه همین کارو خواستن بکنن در قضیه قصب خلافت و شهادت از زهرا سلام الله علیها. خب مقدارش هم آشکار کردن، ظلمت اگه دستش برسه میخواد نور از بین ببره. پس این خانواده درونی خود شیعه وقتی که هیچ لحاظ نمی کند کفار را، تو درون خودش و خودش و خودش چه حالی داره؟ حال صفا داره، حال انس داره، حال محبت داره. شیعه نسبت به امامش حال پذیرش و انقیاد داره، که البته این نکته هم تو پرانتز عرض بکنم که یه شب انشالله خدا توفیق بده اینم توضیح بدیم که خود این خانواده البته درجات دارن دیگه، یکی سلمانه، یکی ابوذره، یکی مقداده و همینطور تو درجات مختلفن. اینطور نیستش که در درون خانواده تشیع همه یه مرتبه و یه مرحله داشته باشن. اون طرف هم همینه، ائمه دارن، ائمه طاغوت دارن، تابعین ائمه طاغوت دارن، سیاهی لشکر دارن، همینطور مراتب مختلف دارن. اون نکته ای که ما قصدمون هست عرض بکنیم و انشالله پیرامون این موضوع بیشتر صحبت کنیم تا مطلب انشالله به برکت فرمایشات اهل بیت و با عنایات و تاییدات امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف واضح بشه، روشن بشه، به عنوان یه اصل مسلم برای همین ما جا بیفته که طبقش عمل بکنیم. اون نکته این هستش که ما به عنوان شیعه باید حیثیت درون خانوادگی خودمون رو کاملا جدا کنیم و جدا بدانیم از حیثیت رابطمون با کفار. عرض کردیم ما چون درون خانواده شیعه هستیم ناخودآگاه با کفار هم رابطه داریم. حالا ابتداعا هم جهاد ابتدایی هم نداشته باشیم، جهاد دفاعی داریم حداقل. یعنی اونها میخوان بیان از بین ببرن این قلعه رو، حسن ولایت میخوان از بین ببرن، فرو بپاشن. اونها حمله ورن، شیطان قسم خورده که میاد دیگه. حالا شیطان جن، شیاطین انس بیشتر قسم خوردن. و اخوانهم فی الغیه یمدونهم ثم لا یقصرون. اخوانهم فی الغی، اینا برادرن با هم، اون طرف هم برادرن با هم. اخوانهم فی الغیان، ولی غی ضد رشده، ضد صلاحه، ضد خیره. اونا در شر و بدی با هم دیگه برادری دارن، اتحاد دارن. در براندازی این قلعه ولایت دشمن قسم خوردن با هم. حالا شیاطین جن و شیاطین انس همه با هم دست به دست هم دادن که ثم لا یقصرون، هیچ کم هم نمیذارن. ثم لا یقصرون، قرآن میفرماید هیچ کم هم نمیذارن، تمام تلاششون رو به کار میگیرن که نور رو از بین ببرن. پس اونا حمله میکنن، مخصوصا در این دور زمانه که دوران آخرالزمان هست و غیبت اهل بیت، و اصلا از بعد از شهادت حضرت حابیل یه سایه سنگینی از ابرهای ظلمانی، از ابرهای کثیف بین نور، بین خورشید و بین مردم سایه انداخت. یعنی یک سیطره عجیبی ظلمت پیدا کرد تا همین الان، و شدیدترین زمانش یکی دوران امام حسن مجتبی علیه السلام هست که به شدت این ظلمت خودشو نشون داد، ظلماتون بعضا فوق بعض خیلی خودشو نشون داد، ظلمت خیلی چیره شد سیطره. یکی هم در نزدیکترین زمانهای به ظهور امام عصر، که همینطور که هرچی نزدیکتر میشیم به ظهور، یعنی هرچی دورتر میشیم از غیبت کبرای امام عصر، هی ظلمت، آثار ظلمت، کفار، منافقین، شرک به شعبه های مختلف و شکل های مختلفشون هی سلطنت بیشتری پیدا میکنن، چیره میشن. میخوان چیکار کنن؟ میخوان نور و منیر و آثار نور و احکام نور رو از بین ببرن. قصدشون دشمنیه. شما اگر در آیات کریمه قرآن نگاه کنید ببینید چقدر صحبت از عداوته. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، یهود و مشرکین اشد الناس عداوتن، عداوت دارن. این خیلی مهمه که ما بفهمیم. حالا عرض میکنم ما اگه بخوایم از فضای درون خانوادگی شیعی حد اکثر بهرمندی رو ببریم و حد اکثر معنا بهرمند بشیم، باید بفهمیم که اونا اشد الناس عداوتن، اونا عداوت دارن. حالا عرض میکنم به چه معنا، توضیح میدم. اگه ما ندونیم که اونا
دشمنن، قصدشون براندازیه، قصدشون تحریفه، بناشون بر اینه که حقایق رو از جایگاه خودش تغییر بدن، بناشون بر اینه که تحریف تو دین، در سنت پیغمبر، در احکام، در اخلاق، در عقاید، در تمام شؤونات، در تفسیر قرآن، در تاریخ، در هر جایی که ورود پیدا کردن خواستن با نور اداوت کنن، از بین ببرن رواد شو خواهیم کن. اینو ما تا وقتی نفهمیم آقایون، تا وقتی این موضوع رو نفهمیم قشنگ، درک نکنیم که موضوع دشمنیه، اونا قصدشون براندازیه، اینو تا خوب درک نکنیم، لذت همنشینی با دوستان اهل بیت و لذت استفاده از فرمایشات اهل بیت و زانو زدن در مکتب اهل بیت رو نخواهیم حس کرد. تا وقتی چی رو حس نکنیم؟ باور نکنیم؟ دشمنی اونا رو تا وقتی باور نکنیم. این جلسه بیشتر روایاتی رو میخونیم تا ببینید که البته به یه جلسه تمام نمیشه، جلسه بعدم ادامه پیدا میکنه این بحث، این بحث روایاتش با این سیری که عرض کردم در نهج البلاغه، که البته مشخصه که شاید از کافی یا از منابع کافی مرحوم سید رضی گرفته این حدیث رو، در کافی جلد 8 صفحه 390 یک خطبه مفصل امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام دارم، من بخشی از اون خطبه رو نوشتم که بخونیم. فرمود بنا یستعتل هدا، امیرالمومنین فرمود به واسطه ما، به وسیله ما باید طلب اعطاء هدایت بشود، یعنی شما باید بیاید از طریق ما و از ما اهل بیت هدایت اخذ کنید. فقط بنا آمده اول، یعنی منحصرا هدایت از ماست و اگه شما امید هدایت داری باید بیاید سراغ ما. و بنا یستجلل عما، و منحصرا به واسطه ما کوری و بی‌بصیرتی منجلی میشه و از بین میره، به واسطه ما بینایی و دید به واسطه ماست. و انهو سیعتی علیکم من بعدی زمانون، و آگاه باشید که بعد من یه زمانی اتفاق میفته، لیس فیه شیء اخفا من الحق، هیچی در اون زمان مخفی تر از حق نخواهد بود، ولا ازهر من الباطل، و هیچ چیز ظاهرتر از باطل نخواهد بود، هیچ چیز، از همه چی مخفی تر حق، از همه چی ظاهرتر باطلین، همون سیطره ظلمتی که عرض کردم، ظلمت سیطره پیدا میکنه و نور میره در اقلیت، که عرض کردم در دوران امام حسن مجتبی علیه السلام، که حالا روایتشو خواهیم خوند، یک برهش اونجاست. ولا اکثر من الکذب علی الله و رسوله، هیچ چیزی بیشتر از دروغ بستن به خدا و رسول نخواهد بود، یعنی اون چی که بیشتر از همه چیز رواج خواهد داشت دروغ بستن به خدا و پیغمبر خواهد. به خدا چطور؟ به این وسیله که قرآن رو انسان معانی غلط درش وارد کنه، بگه مراد خدا اینه. کذب بستن به پیغمبر اکثر چطور؟ هم تحریف معنوی کلمات پیغمبر، هم تحریف لفظی، دروغ اصلا جعل کنن ضد پیغمبر، کاری که بسیار اتفاق افتاد دیگه بعد از پیغمبر اکرم، چقدر دروغ بستن که حالا خواهیم خوند. اینا رو فقط تیتر و عنوان بحث فعلا. ولیس عند اهل ذلک الزمان، نزد اهل اون زمان، مردم اون زمان، هیچ کالایی بی بهاتر از کتاب خدا نیست. مگه میشه چنین چیزی؟ یعنی زمانی رو شما سراغ دارین قرآن بی بها بوده؟ نه، همیشه قرآن رواج داشته. میفرماد اذا تلی حق تلاوته، قرآن خالص، قرآنی که اذا تلی حق تلاوته، قرآنی که تلاوت بشه به حق تلاوت، یعنی معانی صحیح قرآن، یه زمانی میاد که معانی صحیح قرآن نزد مردم بی بهاترین چیزه. اینا شوخی نیست آیون، اینا کلام امیرالمومنینه، وحشت داره این کلمات، اینا وحشتناکه. یه وقتی به خودمون قره نشیم، ما راه حقیم و ما راه توسل میخواد. میفرماید در اون زمان نزد مردم اون زمان هیچ چیزی بی بهاتر و بی ارزشتر از قرآن حقیقی نیست، یعنی قرآن با معانی صحیحش، این اصلا همه چی بی ارزشه. وقتی قرآن معنی صحیح قرآن رو میگی بها نمیدن، میگن بابا با این معنی خوبی نیست، درست نیست، یا اصلا ارزش قائل نمیشن، یا مبارزه میکنن. ولا انفق منه اذا حرف عن مواضعه. یه زمانی بر مردم میاد که نزد اون مردم قرآن تحریف شده که معانیش عوض شده، معانی غلط بر اون قرآن سوار کردن ادعی، نزد مردم از همه چی پر رواشتر و بهتر و ارزشمندتره. ولا فی البلاد، یه زمانی میاد که در سرزمین‌های اسلامی هیچ چیزی منکرتر از معروف نیست. ولا اعرف من المنکر، هیچ چیزی معروفتر از منکر نیست. ببینید تبلیغات اتفاق فراگیری سیطره ظلمت که عرض کردم، ظلمت میخواد نور از بین ببره. اولیاء طاغوت و ائمه طاغوت چه میکنن که چنین اتفاقاتی میفته؟ بعد اینجا حضرت اینو فرمود، اینا رو مقدمه عرض کردم که با سیر بحث و حدیث بیایم جلو ببینیم تو چه فضایی بود حدیث، خطبه به کجا رسیده. اینجا امیرالمومنین فرمود و علمو، بدانید انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه، شما هرگز رشد رو نخواهید شناخت، عرفان به رشد پیدا نخواهید کرد مگر بشناسید کسانی رو که رشد رو ترک کردن. یعنی شما اگه میخواهید تو این خانواده اهل بیت، تو این خانواده شیعی ارزش کلمات اهل بیت رو بفهمی، باید بدونی اون افرادی که میخواستن این کلمات رو از بین ببرن چه کردن، اونا کیان، شخصیت وجودیشون چطوریه، تو اون خانواده اون طرف که ظلمانیان چه میگذره، کیفیت ابراز عداوت اون خانواده ظلمانی با این خانواده نورانی چطوره، اینا رو باید بفهمی. حالا ادامه حدیث رو ببینید. ولن تأخذوا بمیثاق الكتاب حتی تعرفوا الذي نقضه. اینا شواهد بحث ماستا، شواهد روایش، صراحات و روایاته. فرمود هرگز نخواهید توانست اخذ کنید به میثاق خدا در قرآن، نمیتونید اخذ کنید به میثاق کتاب، میثاقی که با کتاب بستید و کتاب با شما بسته و خدا از طریق کتاب با شما بسته، نمیتونید اخذ به این میثاق کنید مگر این که بشناسید کسانی رو که نقض میثاق کردن با قرآن. کیا قرآن رو پشت سر گذاشتن؟ کیا به قرآن عمل نکردن؟ کیا قرآن رو تحریف کردن؟ چطوری تحریف کردن؟ برای چی تحریف کردن؟ آثار تحریف قرآنش، تحریف معنوی منظورمونه، آثار تحریف معنوی قرآن چی شد؟ چطوری اینا سلطه پیدا کردن بعد پیغمبر که معانی قرآن عوض کردن؟ تو اون 25 سال چه اتفاقی افتاد؟ بعد امیرالمومنین اون 4 سال و 7 8 10 ماهی که امیرالمومنین حکومت کردن، بعد در دوران معاویه چه اتفاقی افتاد؟ در دوران یزید چی شد که یزید میمون باز، سگ باز، عرق خور شد خلیفه رسول الله که بعد به امام حسین میگن حاضر رسول خارجی، میگن این خروج کرده بر امام زمان. اصلا این یک عده یزیدی هن دیگه، اصلا دینشون در اهل سنت یزیدی هن. اصلا یزید رو امام میدانن، یزید رو امام میدانن، اصلا ارادت دارن به یزید به عنوان خلیفه رسول الله. کار چه شد که به اینجا رسید؟ شما اگه میخواید بدونید که میخواید اخذ کنید به میثاق کتاب با قرآن، عهد ببندید بگید ما اهل قرآن هستیم، ما اهل ثقلین هستیم، باید کسانی که ثقلین رو زیر پا گذاشتن و مخالفت کردن رو بشناسین. اون طرف رو باید بدونید چیه. ولن تمسکو به، شما هرگز نخواهید توانست که تمسکی به قرآن کنید، چنگی به قرآن بزنید، حتی تعرفوا الذی نبذه، تا مگر زمانی که بشناسید کسانی که قرآن رو رها کردن. ببین شناخت اون طرف ارزمی که مهمه، اونا چه کردن، ما باید اون طرف رو بفهمیم، بدانیم، تا لذت این طرف رو بفهمیم، تا کیفیت رابطمون با اونا رو بفهمیم که باید چطوری با اونا برخورد کنیم. وقتی شما یه مطلبی دستت میرسه چقدر باید تعصب داشته باشی که مبدأ این مطلب کجاست. شما شیعه اگه ندونی اونا چیکار کردن، تعصب رو کلام امامت نداری. اگه ندونی اونا چطور تحریف رو بابش رو باز کردن، اگه ندونی اونا چطور قرآن رو پشت سر، همجور ساده قرآن رو پشت سر گذاشتن، ساده قرآن رو تحریف معنوی کردن، مسلمان ها پذیرفتن، چه اتفاقاتی افتاده، چه شده و الان داره چه اتفاقی میفته. من تا اینو نفهمی که تحریف بدعت چطور بابش در تشیع، یعنی بابش در اسلام، در حقیقت اگه نفهمی بابش چطور باز شد، شما هرگز نخواهی توانست
کیفیت رابطت رو با مسائل دینی روشن کنید، که الان یه مطلب دینی به دست رسید در هر زمینه، از تفسیر قرآن بگیر، از تاریخ بگیر، از فضائل اهل بیت بگیر، از احکام بگیر، از هر چی که میخواید در امور دینی حساب کنید، یه مطلبی به دست من رسید. خب مبدأ این مطلب کجاست؟ حالا انشالله اهل بیت گفتند یا مطلب درستیه. این چه نمیدونی دشمن چقدر ظریف شرک خودش رو به تو منتقل میکنه. اگه میدونستی تعصب داشتی، توجه داشتی، دقت داشتی، سرسری برخورد نمی کردی، ساده برخورد نمی کردی، پای هر منبر و هر کتاب و هر مطلبی نمی نشستی. همونطوری که وقتی یه غذایی میخوای بخوری نگاه میکنی، دیدید توی تابستون یا توی میوه فروشی وقتی آدم میره میخواد یه میوهی برداره، میگه دستچین میتونی بکنی، چقدر وای میسیم میوه رو از این طرف میکنیم، اون طرفی هلو رو از این طرف اون طرف، هی هندونه رو به این طرفی ضربه، جنسی که میخوای استفاده چقدر دقت میکنی، درسته؟ حتی تو میوه فروشی که میخوای بری قبلش دقت میکنی. اطلب العلم من مزانه، دو مرحله داره، وقت بسوه من اهله، اول مزان علم رو پیدا کنید که گمان بره علم اینجاست، این محله اول خیلی خودش مهمه، بعد تازه مزان علمم که پیدا کنید، نه که برو بگیر دیگه، نه خیر، بعد تو این مزان بگر اهلش رو واسه پیدا کن، بعد اقتباس علم کن از اهلش، هنوز تازه مزان علم کفایت نمی کنه. اینه که این حدیث داره این مطلب بینش توضیح میدم که بدونید که دوباره چی داریم این حدیث رو میخونی. بعد حضرت فرمود ولن تتلو الكتاب حق تلاوته حتی تعرف الذی حرفه، شما نمیتونید کتاب رو تلاوت کنید به حق تلاوتش، واقعا قرآن خوان بشی، اهل قرائت، بعد قرائت نه تلاوت قرآن بشی، یعنی قرآن فهم بشی، مگر اینکه بفهمی کسایی که تحریفش کردن و کیا تحریف کردن قرآن و معانی تحریفی قرآن کجاست، مبدأش کجاست، اینا خیلی مهمه. بعد حضرت فرمود ولن تعرفوا التقوا، خیلی عجیبه آقای اینا، اگه شواهد تاریخیشو بخوام عرض کنم براتون، از کتابها شاهد بخوام براتون بیارم که ببینید اینجا تقوا رو اشتباه معنا کرد، اینجا غیبت رو اشتباه معنا کرده، عالم بزرگ اشتباه فهمیده، اصلا روایات تقوا رو اشتباه فهمیده از اساس، نفهمیده تقوا چی سنوز، یک تقوایی معنا کرده آری از ولایت، کتاب اخلاق نوشته چند جلد، بسیارم رواج داره، ولی در این کتاب اخلاق هیچ صحبتی از تولی و تبری نیست، هیچ صحبتی از نقش زیارت و توسل به اهل بیت نیست، هیچ وقتی باب فکرشو میخونی، فکر خب خیلی مهمه، از اصول مسائل اخلاقیه، کتاب اخلاقی رو ببینید کجا گفتن بشین فکر کن در فضائل اهل بیت، کجا گفتن بشین فکر کن در عظمت امیرالمؤمنین، اون ابتدای حدیث مفضل ابن عمر جوفی در کتاب توحید مفضل، ابتدایش رو اگه نگاه کنید مفضل میگه من گوشه مسجد النبی نشسته بودم، داشتم فکر میکردم به فضائل پیغمبر و اون چیزایی که خدا پیغمبر رو به اون فضائل مختص کرد، داشتم فکر میکردم، کنت افکر، رو داشتم فکر میکردم. ببین فکر دیگه، شما کتاب اخلاقی رو برید بخونید، ببینید جایگاه فکر در اهل بیت، فکر در فضائل اهل بیت کجاست تو کتاب اخلاقی، با اینکه اعظم مصادیق فکره، و وقتی آمدن فکر در عظمت خدا رو توضیح دادن، یکی از اقسام فکر، فکر در مخلوقات خداست، هیچ صحبتی از مقام نورانیت اهل بیت شده به عنوان اولین مخلوق خدا، اول ما خلق الله نور و نبی که اجابه، اولین مخلوق خدا نور پیغمبر توسعه جابر، حالا میخواد کتاب اخلاقی بنویسه. اگر کسی متأثر از دشمنان اهل بیت نشده باشه، اگر کسی حقیقت معنای فکر، حقیقت معنای مخلوق، حقیقت معنای تقوا، حقیقت معنای اخلاق رو فقط منحصر از اهل بیت گرفته باشه، میشه اون وقت اهل بیت بفرمان اولین مخلوق خدا، عظیمترین مخلوق خدا، بزرگترین مخلوق خدا، نورانیترین مخلوق خدا نور ماست،
بعد این آقا بخواد مطلب به شما تعلیم بده که شما فکر کن در عظمت مخلوقات خدا، صحبت از نور پیغمبر نکنه، میشه چنین چیزی؟ اگه منحصرا در خانه اهل بیت تعلیم گرفته بود نمیشه. پس این معلومه که تقوا رو درست از یه جای درستی نگرفته، مخلوط کرده، رفته کتاب غزالی رو خونده، اثر گرفته، خلاصه خوشش آمده، کلام گوینده اثر نفس گوینده است. این همیشه در ذهن مبارکتون باشه، روایات هم داره ها، در قررالحکم بحث کلامش اگه رجوع بفرمایید اونجا روایتشو میبینید. کلام هر متکلمی اثر نفس یک متکلمه. وقتی یک عالم سنی که دیگه مستضعف نیست، نفهمیده نیست، دیگه اون دشمنه، میگه حجت درش تمام نشد، نفهمید، نه خیر، دیده عدلال رو دیده، همه رو ذاتش خبیثه، ذاتش خبیثه. وقتی یه عالم سنی کتاب در اخلاق می‌نویسه، این کتابی که نوشت اثر نفس خبیثی که اون نفس دشمن اهل بیته، این کلام هم اثر اوه، نمیتواند مطلب صحیح و بدون اعوجاج بنویسه، بعد شما میری از او تأثیر میگیری. چرا این کارو کردی؟ چون قبلش باید میرفتی این کلام امیرالمومنین رو دقت میکردی، لن تعرف و تقوا حتی تعرف و لذی تعدا. شما نمیتونی تقوا رو بفهمی، شما ابتدا رفتی تقوا رو بفهمی، اشتباه کردی. باید اول میرفتی چه کسی رو میشناختی؟ کسانی که بیتقوا هن. چجوری کسی که بیتقوا هن رو بشناسیم؟ باید بری کلمات اهل بیت رجوع کنی، معصوم رو باید پیدا کنی، معصوم به شما معرفی کنه. اولین بیتقوا عالم کیست؟ اولین منافق عالم کیست؟ اولین مشرک عالم کیست؟ اون کسی که بت در گردنش آویزان میکرد پشت سر پیغمبر نماز میخوند به نفاق کیه؟
اولین.
اون کسانی که در سجدگاه منزل خودشون زیر بت، زیر محل سجده بت مخفی کرده بودن زیر خاک، کیه؟
اولی و دومی.
اینا اولین منافقا و مشرکای عالم. اون کسانی که امام باقر فرمود فعزم رفی نفسه انه ساحر، تو دل خودش پنهان کرد که پیغمبر ساحره، در قضیه که تو قار بود با پیغمبر، در نفس خودش عزم رفی نفسه انه ساحران. اینا کی بودن؟ خب بعد طرفداران اینا چی؟ بی تقوا ها اینا، مخالفین خدا اینا. شما اینا رو بشناس تا بعد بتونی تقوا رو بشناسی. اون وقت هیچ وقت نمیری تقوا رو از بی تقوا معنیشو بگیری. میری این کارو بکنی، میری تحریف قرآن رو و معانی صحیح قرآن از کسی بگیری که تمام هم مقامش به اینه که قرآن رو تحریف کنه. نمیری این کارو بکنی، پس شما راه خطا رفتی. حالا که راه خطا رفتی به چه مطلبی مبتلا میشی؟ به اختلاط حق و باطل. خودت هم متوجه نیستی. یحسبون انهم یحسنون صنعا. خودت فکر می‌کنی خیلی کتاب خوب اخلاقی نوشتی، کتاب خوب تفسیر نوشتی، ولی نه، این کار نکردی، خوب نوشتی، خودت گمان می‌کنی خوب نوشتی، ولی با میزان‌ها و ملاک‌های امیرالمومنین جور نیست کارت، چون تو تفسیرت بیشتر از اینکه از کلمات اهل بیت، فرمایشات اهل بیت استفاده کنی، بیشتر از اقوال مفسرین اهل سنت استفاده کردی. هست کتابت، هست، چاپ شده دیگه، یکی دو تا سه تا نشیاد. این کارو کرد. نمیگیم همش باطل ها، نه، حق و باطل مخلوط شده و همین خیلی مطلب خطرناکیه. یوخذ و منهازا زقسون و منهازا زقسون، یک زقس یعنی بعض الشی، بعضی از حق گرفته میشه، بعضی از حق باطل گرفته میشه، با هم مخلوط میشن، مخلوطش میاد جلو. این که فرمود در امام صادق علیه السلام در کتاب صفات و شیعه، شیخ صدوق نقل میکنه که حضرت فرمودن که یک گروهی هستن اشد لعنتن من الدجال علی شیعتنا، اینا برای شیعان ما از دجال ملعون ترن، به خاطر اینکه حق و باطل رو مخلوط میکنن و به شیعان ما میدن، حق و باطل رو مخلوط میدن. این حرف غلطیه که ما بگیم آخر از زمانه دیگه، نمیشه دین خالص رو به دست آورد. چرا میشه به دست آورد؟ دین خالص هست، دین زلال هست، شما باید بری پیداش کنی، باید زحمت بکشی یه مقداری، باید مهم باشه برات. این دلیل نمیشه چون از دوران غیبت کبری امام زمان خیلی فاصله گرفتیم، از عصر اهل بیت فاصله گرفتیم، پس خدا راضیه که ما همین دین التقاطی رو بگیریم. چنین چیزی نیست، نور همیشه هست. خب ادامه حدیث رو بخونیم. بعد اینجا حضرت فرمود پشت سر این عبارتی که عرض کردم در مورد تقوا، حضرت فرمودن بعد فرمود فائزا. اینا فاها خیلی مطلب فای نتیجه است، اینا مطالب سلسله وار، اینا همه به هم مربوطه. فرمود فائزا عرفتم ذالک، زمانی که اینا رو شناختید. یعنی چی رو شناختید؟ یعنی کسانی که ترک کردند رشد را، کسانی که نقض کردن میثاق کتاب را، کسانی که قرآن را پشت سرشون انداختن، کسانی که قرآن را تحریف کردن و کسانی که بی‌تقوایی کردن. این پنج تا رو وقتی شناختید عرفتم البدع، بدعت ها رو میشناسید. و تکلف، به تکلف انداختن و پیچیده کردن و مخفی کردن رو میفهمید. و رأیتم و خواهید دید، اینجا دیگه میبینید. عرفتم حالا رأیتم، میبینید دیگه، روشن میشه براتون، خیلی روشن که چی رو میبینید. الفریت علی الله و رسوله، افترا بستن به خدا و افترا بستن به رسول الله رو میبینید که به خدا و پیغمبر افترا بسته شده. و تحریف لکتابه، تحریف کتاب رو میفهمید، میبینید، میبینید که قرآن تحریف شد، یعنی تحریف معنوی، یعنی معانی رو عوض کردن، اولوالامر رو عوض کردن، اهل البیت رو عوض کردن، معانی همه قرآن رو پیچیده کردن در باطن و ظاهرش. آخرین مرحله میفهمد و رأیتم، که بحث ماست، و رأیتم کیفه هد الله من هدا. وقتی اون پنج مرحله رو بفهمید، کسانی که ترک کردن رشد رو، اون مسائل رو بفهمید و بدعت ها رو بعد بفهمید و دروغ بستن های به پیغمبر و به خدا رو بفهمید، اون وقت میفهمید خدا چطور، این حلاوت ها، چطور هدایت کرده اون کسانی رو که هدایت کرده. علم المحجت واضحون لمریده یا لمریدی و عر القلوب عن المحجت فی اما کان صادق علیه السلام کثیرا ما یقول. حضرت این شعرها رو زیاد میخون، این دو بیتو. علم المحجت، علمهای هدایت که راه رو نشون میده، واضحون، خیلی واضحه. برای کی؟ لمریدی، برای طلب کنندگان هدایت راه واضحه. و عر القلوب عن المحجت فی اما، اما من میبینم قلبها کور شده و نمیبینه این علم ها. علم ها خیلی واضحه ها، ولی قلب ها کور شده. بعد حضرت فرمود ولقد عجبتو لمن نجاته موجوده ولقد عجبتو لمن نجا. من تعجب میکنم از کسی که هدایت شد چطور هدایت شد، و تعجب میکنم از کسی که به گمراهی رفت چطور به گمراهی رفت. دو طرف دیگه، کسی که گمراه شد چرا گمراه شد؟ علم محجه واضح بود و خیلی روشن بود راه کجاست. و توی این علم محجه واضح با این بساطی که تحریف ها و اینا اتفاق افتاد، این همه سیطره ظلمت شد، تعجب میکنم. این تعجب، تعجب لذت ها، تعجب قدردانی و سپاسگزاریه، تعجبیه که درش لطافت و محبته. تعجب میکنم از کسی که هدایت کردن، باریکالله به اینا، آفرین که گول نخوردن، آفرین که دوچار بدعت ها نشدن. دوتاییش تعجبه، یه تعجبه به طرف لذت، یه تعجبه با ناراحتی. پس بحث در این آقایون، این موضوعی که داریم عرض میکنیم یک قاعده زیربناییست برای ورود به تمام مسائل دینی. اگر کسی این موضوع رو حل نکنه، وارد هر حوزه ای از حوزه های معارف دینی بشه، خلاصه دوچار اختلاط بین حق و باطل خواهد شد، از مسیر خورده فاصله خواهد گرفت. چرا؟ چون ظلمت سیطره پیدا کرده، چون تبلیغات مخالفین، زحمت های شیاطین جن و انس که در طول تاریخ کشیدن، انحرافات و بدعت‌های زیادی در دین وارد کرده و رگه‌هاش در درون شیعه هم آمده، چون اونا اصلا قصدشون به براندازی شیعه است. به هر حال مکاتب باطل اونا به این طرف هم اومده، داریم می‌بینیم ها، کسی ناراحت نشه از این طرف، داریم می‌بینیم. همین گروه های واتساپ و وایبر ساده ساده به روز به روزش، باز کنید ببینید شبهاتو، ببینید دیگه اینا چی، شبهه از کجا آمده، از اون طرف آمده ورود پیدا کرد.
و چقدر افراد تحت تأثیر قرار میگیرن. این شعار روش اثر میکنه، ضعیف میشه دیگه. پس از اون طرف آمده، حالا این تو سطوح جوانها و نوجوانها و دانشگاه و ایناست، اصل مطلب اون بالا بالاها هم آمده، یعنی علمای اونها زحمتهای فراوان کشیدن که مسیر حق و منحرف کنن. خب یک روایت دیگری بخوانیم و بحث امشب تمام، ادامه روایات برای شب دیگه انشاءالله. امام صادق علیه السلام فرمود، حدیث در علل الشرایع اگر اشتباه نکنم، بله علل الشرایع جلد یک علل الشرایع، حضرت فرمود آیا میدونید که برای چی ما اهل بیت به شما امر کردیم که مخالفت کنید با اقوال عامه، هرچی سنی ها میگن خلافشو بگیرید؟ میدونید چرا ما اهل بیت به شما امر کردیم که هرچی اهل سنت میگن شما خلافشو بگیرید؟ چون روایاتی داریم، یکی از مرجحات روایات متعارض اینه که ببین کدوم روایت از این دوتا روایت موافق اهل سنته، بدونید تقیه هست، بذارش کنار، قبولش نکن. حتی فردی میاد به امام رضا علیه السلام، اینم از احادیث معتبره، میاد به حضرت رضا علیه السلام میگه آقا من در یک شهریم که نه عالم شیعه نه به فقیه شیعه نه به شما دسترسی ندارم، یه سوالی برام پیش میاد چیکار بکنم؟ حضرت فرمود برو از فقیه محلتون بلدتون، فقیه سنیه دیگه، برو بپرس هر چی گفت خلافش عمل کن، حتی تا این حد مخالفت با اهل سنت. از مرجعات روایت متعارضی که این مرجع مورد اجماع اهل سنت اهل شیعه است، علماست، یعنی تمام علماء شیعه بالاجماع مخالفت با اهل سنت رو مرجع میدانن برای اخذ به دو تا روایت متعارض. روایت چی میگه، روایت چیز دیگه میگه، همه میفهمن اگه روایت موافق اهل سنت بود اینو بذارش کنار، اون روایت دیگر رو بگه. حالا امام صادق میفهمد میدونید ما برای چی به شما حمل کردیم که شما مخالفت بکنید با هر چی که سنی ها میگن عامه میگن؟ گفتم نمیدونم آقا. حضرت فرمود امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام متدین به دینی نمیشد، لم یکن یدین الله به دینن، خدا را دیانت نمیکرد به دینی، به روشی، به عملی، به گفتاری، به اعتقادی، الا خالفت علیه الامه الا غیره، ارادتا لابطال امره، الا اینکه امت، یعنی گنده های امت، علمای امت، علمای اون زمان به خاطری که امر امیرالمومنین رو باطل کنن یه چیزی خلاف اون میساختن به مردم تعلیم میدادن. هرچی امیرالمومنین یه مطلب میفهم، خب امیرالمومنین حق میفرماد، علی و مال حق و الحق و علی حق میفرماد، اونا یه چیز دیگه ای قاطیش میکردن، یا برعکسش میکردن، یا عوضش میکردن، تغییرش میدادن. خب خلافت هم 25 سال با کی بود آقایون؟ سیطره و غلبه با کی بود؟ با اونا بود. مظلومیت با امیرالمومنین. ببینید ابتداء اسلام بعد از پیغمبر اکرم تو چه حال و هوایی مبانی اسلامی شکل گرفته؟ مبانی اسلامی در اهل سنت اصلا بر اساس مخالفت با امیرالمومنین شکل گرفته، یعنی بر اساس مخالفت با حق، یعنی ریشه اونها باطل، اصلا از ریشه باطلن، از اساس اون چشمه‌ای که داره میجوشه داره نجاست ازش میاد بیرون. بعد حضرت فرمود بعضی چیزا نمیدونستن نظر امیرالمومنین چیه، به تعبیر من کانو یسالون امیرالمومنین ان الشیء الذی لا یعلمونه، چیزایی که نمیدونستن که نظر امیرالمومنین چیه درش، از امیرالمومنین سوال میکردن. فاذا افتاهم، زمانی که حضرت پاسخو بهشون میفرمود، جعلوا له ضدا من عندهم لیلبسوا علی الناس، اینا ضد پاسخ امیرالمومنین رو، یعنی هر نوع مخالفتی ضد، نه یعنی حالا مثلا حضرت سیاه میفرمود که سفید، سیاه میفرمود صورتی، سیاه قرمز زرد، غیر سیاه، غیر اون چی که امیرالمومنین میفرمود و اینا فتوا میدادن برای اینکه برای مردم تلبیس کنن، یعنی مخفی کنن، حق و باطل رو قاطی کنن. بلاشون به این بوده. در یکی از کتاب‌های نوادر المعجزات ابن جریر طبری که از شیعه است، در قرن 5 از کتب معتبره، اونجا در 50-60 صفحه اولشه چاپ شده، داستان قدس چاپ کرده، اونجا ایشون حدیث دارم که میگم قرن 5 خیلی نزدیک به عصر اهل بیت، منابع زیاد داشته که دیگه الان نیست، و از علمایی که همه تمجیدش کردن، هیچ کس قطع چیزی درش نداره، قطعی درش نداره، همه تعریفش کردن طبری رو.
ایشون اونجا میگه که دومی یک جاسوس هایی قرار داده بود بر امیرالمومنین، خدا لعنتش کنه، جاسوس قرار داده دومی ها، به از کجا اصلا اول این خبر ها بوده؟ این چون این موضوع برای امام صادق هم نقل شده که ابو حنیفه میفرستاد کسی از امام صادق سوال میکرد، بلعکسش فتوا میداد، حتی آمد گفت برو ببین جعفر بن محمد در سجده چشاشو میبنده یا باز میکنه، رفت آمد گفت من نفهمیدم باز چشاش نفهمیدم بسته بود یا باز، گفت یک چشتون رو ببنده چشو باز کنه، اینطور فتوا که مخالفت با امام صادق کرده باشه. میگه که اونجا نقل میکنه که دومی جاسوس هایی قرار داده بود بر امیرالمومنین، اینا میپاییدن حضرت رو، هر کار میکردن به دومی میگفتن، این بلعکسش فتوا میداد، بلعکسش در جامعه رواج میداد. این عداوت داره، عداوت با پیغمبر داره، نه با امیرالمومنین، با پیغمبر عداوت داره، نه با پیغمبر، با خدا عداوت داره. این نه نفع نیست دا، نه ترقیه، یعنی با امیرالمومنین عداوت داره و بالاتر با پیغمبر عداوت داره و بالاتر با خدا عداوت داره، عداوت داره، عداوت یعنی دشمنی، دشمنی یعنی براندازی. نحن اصل کل خیر، اعدانا اصل کل شر، بابا اصل کل خیر با اصل کل شر رابطهشون چیه؟ رفاقته؟ دشمنیه، براندازیه. اون وقت فضایی که بعد پیغمبر اکرم حاکم شده بر جامعه اسلامی اینقدر هم شدت گرفته و حدت پیدا کرده که وقتی امیرالمومنین علیه السلام به خلافت میرسد علناً میفرماید در نهج البلاغه، در کتب معتبر دیگه میفرماید قد عملت الولات قبلی اعمالاً، والیان قبل من، اون ستای قبل من یه اعمالی رو انجام دادن که با اون اعمال خالفوا فیها رسول الله، مخالفت رسول الله کردن، متعمدین، تعمد داشتن که مخالفت با رسول الله کنن، متعمدین علی خلافه، میخواستن تعمد داشتن به مخالفت با رسول الله. حالا من چیکار کنم؟ ولو حملت الناس علی ترکها لتفرق عنی جندی، اگه من بخوام مردم رو حمل کنم بر مخالفت با مخالفت رسول الله، یعنی مخالفت کنن با سنت هایی که شیخین اهل جهنم گذاشتن، اون سه نفر اولی گذاشتن، یه سنت های خلاف رسول الله گذاشتن، حالا من امیرالمومنین اگه بخوام بگم آی مردم اونا خلاف گفتن، قول پیغمبر اینه، لتفرق عنی جندی، همین سپاه من هم از من متفرق میشن. در سپاه امیرالمومنین جور نبود که همه شیعه باشن، که شیعه خالص دلداده امیرالمومنین میشن، اینجور نیست. شنیدید شما عمر سعد هم تو لشکر امیرالمومنین بود، شمر هم تو لشکر امیرالمومنین بوده در صفین، نقل میشه، حالا چقدر درسته غلطه کار نداریم، بعضی اونوری معنا میکنن، میگن ببین عمر سعد هم تو لشکر امیرالمومنین بود بعد شد ضد امام حسین، این نیست، اون منافق بود از اول، خب اون اصلا دلداده امیرالمومنین نبود از اول. حالا بماند این موضوع، حضرت میفرماید چنین فضایی در جامعه حاکم شده، همین فضا آمده جلو در دوران امام حسن مجتبی، همین فضا آمده در دوران امام حسین علیه السلام که با امام حسین اونطور کردن. شما یه دفعه فکر نکنید امام حسین اصلا شهید شد یک دفعه حق از باطل آشکار شد، اینجوری نبود که، امام حسین اصلا به شهادت رسید، اسارت بردن، سر رو نیزه زدن، بعدش چقدر ظلم کردن، بعد حضرت زینب رو تبعید کردن از مدینه، بعد قبر امام حسین رو منع زیارت میکردن، تخریب میکردن، چقدر ظلم، تا دوران امام صادق هنوز قبر امیرالمومنین مخفی بود، اینجور نبود که فضای سیطره ظلمانی که اونا بر جامعه اسلامی حاکم کردن بره، نخیر بود، همینطور تا عصر تدوین احادیثشون بود، همون فضا آمد تو احادیثشون و همون از احادیثشون و کتب احادیثشون شد مستمسک علمایشون تا همین امروز، علمای اونا برو تو سهای سته، جان اعتقادات و تفکرات و تفسیر و تاریخ و همه چیشون برگشت میکنه به کی؟ کتابا کی نوشته شد؟ اصول کتاباشون تو دوران امام صادق و امام کاظم و حضرت رضا علیه السلام، امام هادی، امام عسکری، بسیاری از کتاب اصلیشون همون زمان، بخاری و مسلم و فلان تو همون زمان ها، تاریخ طبری اینا تو همون زمان نوشته شده، تو همون فضایی که فضای حاکم بر جامعه اسلامی چه فضایی بود آقایون؟ فضای 100% ظلمانی، اهل بیت در اوج انزوا، موسی بن جعفر رو چه کردن؟ امام رضا رو چه کردن؟ شوخی نیست، مصیبت از حضرت رضا خیلی بزرگه، چه کردن؟ امام عسکری علیه السلام رو عسکر اون منطقه‌ای که بردن سامرا سرمنرا و سامرا بردن، اونجا زندان سیاسی بود، یه زندان معمولی نبود، زندان سیاسی بود، یعنی تحت نظر کامل اینطور بود فضا. توی این فضایی که حق در اقلیت، نور در انزوای، داره سوسو میزنه و ظلمت سیطره زده، اونا کتاباشون رو نوشتن، مطالبشون رو منقح کردن نوشتن، درسته؟ همونا شده مستمسک علمای الانشون و 100 سال پیششون 200 سال پیششون، درسته؟ حالا کتابای تفسیر اونا، و چه کتابای تفسیریه؟ نجاست. اعتقادات اونا چیه؟ نجاست. اگه حقی هم توش پیدا بشه، اون از اهل بیت ما رفته، اون چیزه که از دستشون در رفته. یا فضای جامعه اسلامی بهشون اجازه نداد که عوضش کنن، یا به خاطر خباستی که داشتن چهار تا چیز حق نگه داشتن که بگن ما حق هم داریم. یعنی اصلا صحبت در این نیستش که اونا مطلب حق هم دارن، اونا حق ندارن، اونا هر چی دارن صفر تا صدش باطله. یعنی بناشون به این بوده که صفر تا صد باطل بشه، بناشون به این لا اله الا الله از بین ببرن، به این بود و هست. نگاه به ظواهرشون نکنید، ما قلبشون رو نمیدونیم، قلبشون خدا خبر داره که تو قرآن خبر داده که تو قلبشون چه خبره. قرآن میفهمد که بعضی از اینا هستن که قسم میخورن و یشهد الله علی ما فی قلبه، پیغمبر میان جلو تو خدا رو شاهد میگیرن، میگه خدا به قلب من شاهده که من با تو هم، من تو رو دوست دارم، و هو علت دل خصام، دشمن ترین دشمنه. ظاهر نیست. اذا رأیت اجسامهم تویزه و توجه و که اجسامهم، اگه ببینی اینا رو، ظاهرشون تو رو خیلی به عجب وا میداره، چقدر خوبه، چقدر مذهبیه، چقدر متدین، چقدر فهمیده است، چقدر عالم، چقدر اهل نماز، چقدر روزه است. اینجوریه، ظاهرش تو رو به عجب وا میداره، ولی باطنش چیه؟ باطنش رجس، نجس، خبیثه. ذاتش اینجوریه، نباید گول بخوری. شیعه وقتی میتواند تمسک مطلق بکنه به اهل بیت، اینا رو بفهمه، اینا رو بدونه، جای دیگه ای نیست، منبع دیگه ای نیست برای گرفتن عقاید، راه دیگری وجود نداره و خدا راه دیگری قرار نداده برای تفسیر قرآن منحصر به اهل بیت، برای فهم احکام و اصول احکام و اخلاق و همه چی، همه چی منحصر به اهل بیت، چیز دیگه وجود نداره. اون بر باید بدونی چه کار کردن، چه سیری آمد پایین. یه بخشی از ماجرا رو براتون عرض کردم، بقیه باشه انشالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.